در تحقیق احوال شاعران، تعریف شعر و شاعری و پایگاه شعر در اسلام میتواند بسیار سودمند باشد. جامی همچنین بخشهایی از بهارستان را به حکمت و سخنان حکما اختصاص داده است و بخشی نیز درباره اقوال و احوال عرفا است. بر همین اساس به باور برخی از پژوهشگران، بهارستان اثری عرفانی است که با موعظه و حکمت همراه است. یکی دیگر از ویژگی‌های بهارستان جامی، تأکید و تکیه آن بر تاریخ و فرهنگ ایران باستان است. جامی به مناسبت از جمشید و فریدون و انوشیروان و قباد و بوسجمهر حکیم و یزدگرد و ایدها و جشن‌های باستانی ایران سخن به میان آورده است. جامی از عید نوروز و جشن مهرگان و آداب و رسوم کهن ایرانی مطالب سودمند و آموزنده ای در کتاب خود نقل نموده است. جامی نیز مانند دیگر شاعران و نویسندگان به موضوعات اخلاقی توجه خاص داشته است. او شمشیر برنده شعر و نثر خود را با پشتوانه دریافت دینی و فرهنگی در خدمت ترویج باورهای درست نهاده است. رویکرد جامی در بهارستان مبارزه با نفس و رذایلی چون دنیا پرستی و آزمندی. او در بیان مباحث اخلاقی هدف نهایی و غایی انسان را تزکیه نفس و دوری از فساد و تباهی برای نیل به کمالات عالی و سرانجام تقرب به خدای یکتا می داند. وی در بسیاری از موارد قناعت را صفتی پسندیده و نیکو دانسته که موجب رهایی انسان از دنیا می شود. شاعر دوری از حرص و آزمندی، کرم و بخشش را بسی ارجمندتر از حشمت و جاه و مقام می دانست. یاران شنونده، در این قسمت از برنامه ادبستان به سراغ دانشمند جوان تاجیک در رشته عرفان و ادبیات آقای آدین محمد آدینوف می رویم و بخشی از بهارستان این اثر گرانسنگ مولانا جامی را برای ما و شما شهر می دهد. با هم می شنویم.
سخن دانست گو تا دوست را دشمن نگردانی، زی حرفی بی تأمل آشنا بیگانه میگرد. سلام و درود دوستان نهایت عزیزم. میخواهیم امروز اندک پیرامونی سخن، زیرا دوستانم زبان اگرچی لحم است خود استخوان ندارد به قول بزرگ، لیکن استخوانها را میشکند. به این خاطر اگر ما این زبان را اداره کنیم و توانیم که در کجا سخن گوییم، در کجا نگوییم، چی تر گوییم، چی تر نگوییم، دری خیلی از بدبختی ها را بروی خود خواهیم بست. حضرت عبدالرحمن جامی در روضه دومی کتاب بهارستانشان حکایت دارند، میگویند چهار کلمه هست که، یعنی چهار سخن را، یک سخن را چهار پادشاه طوری گفتند که گویا مثل اینکه یک تیر از چهار کمان بیرون شده است. یعنی یک سخن را چهار پادشاه، یک خیل، یک معنی را چهار طور. اولین کس این کسرا بود، یعنی همون شکلی عربی شده خسروی انوشیروان. خب پادشاه ساسانی چی گفت؟ هرگز، کسرا گفت، هرگز پشیمان نشدم از آن چی نگفتم، هرگز پشیمان نشدم از آن چی نگفتم، و بسا گفته که از پشیمانی آن در خاک و خون خفتم. عبدالرحمن جامی این سخن را به صورت نظم می‌دارند، میگویند خاموش نشین که جمع نشستن به خاموشی بهتر زی گفتنه که پریشانی آورد. از سر سربمهر پشیمان نشد کسی، از سر سر به مهر، یعنی اون گفته که محکمه است نگفتی، هیچ کس از اون نگفتش پشیمان نشد. بس فاش گشته سیر که پشیمانی آورد. اما بسیار سیرهایی که بسیار رازهایی که انسان ها گفتند آشکار کردند پشیمانی بود. همین سخن را میگویند قیصر. قیصر لقبی پادشاهانی روم، امپری روم است. قیصر روم گفت قدرت من بر ناگفته بیش از آن است که بر گفته، یعنی آن چی نگفته ام بتوانم گفت و آن چی گفته ام نتوانم نهفت. برای همین قدرت انسان بر ناگفته هایش بسیار است نسبت بر این که بر گفته هایش. این را هم عبدالرحمن جامی به صورت نظم در آورده میگویند هرچی افشای آن بود دشوار، به حریفان مگو به آسانی. تو میدانی این راز است، دشوار است گفتن اون، تو آن را راحت به حریفان به دیگر انسان ها نگو. کانچی داری نهفته بتوان گفت، آنچی که تو داری در دل نهفته و را تو هر وقت خواهی گفته میتوانی. وانچی گفتی نهفت نتوانی و آن چیزی که گفتی تو دیگر او را خوابانیدن یعنی از بین بردن نمیتوانی. خب خاقان چین، پادشاه چین چی گفت در این مورد؟ خاقان چین در این معنی سخن چنان رانده است که بسیار باشد که پریشانی گفتن سختر باشد از پشیمانی نهفتن. یعنی بسیار پیش آمده است که انسان یک سخن را میگوید، همین یک سخن را تصور کنید، این سخن را گوید اگر از گفتن آن هزار مراتب پشیمانی خورید، شاید از نگفتن آن شما یک دو مراتبه پشیمان میشید که چرا نگفتم، اما از گفتنتان شاید هزارها مراتبه بیشتر از آن پشیمان گردید. میگویند این را به صورت این از عبدالرحمن جامی، هر سری سر به مهر که در خاطر افتادت سرعت نکن به لوح بیانش نگاشتن. اون سری که در ذهنت پیدا شد تو سراسیمگی مکن برای گفتن آن، ترسم شود غرامت اظهار آن تو را مشکل تر از ندامت پوشیده داشتن. میگن من ترسم که تو جبرانی این گفتت را بیشتر پردازی از این که اگر تو آن را نگاه میداشتی. حالا چهارون پادشاه، چهارون پادشاه ملیک هند، یعنی پادشاه هندوستان، بدین نکته زبان کشوده است که پادشاه هند چه گفت؟ هر حرف که از زبان جسته است دستی تصرفی مرا از خود بسته است. هر حرفی که از زبان جست من دیگر او را در اختیار ندارم، من دیگر او را نمیتوانم، تصرف ندارم روی آن حرفی گفتم و هر چی نگفتم مالک اویم، اگر خواهم بگویم و اگر خواهم نگویم. اما اون چیزی را که من نگفتم او هنوز در دست من است، لجام او در دست من است، خواهم او را میگویم نخواهم نه، اما اون چی که گفتم دیگر از تصرف من خارج است. این را هم به صورت نظم عبدالرحمن جامی میگویند بخرده را زیرازی فاش و نهان، مسئله نیک بر زبان رفته. کینچو تیر است مانده در قبضه، وانچو تیر است از کمان جسته. سخنی نگفته مثل تیر است که هنوز در قبضه شماست، در قبضه ماست، ما خواهیم او را میگیریم استفاده میکنیم اگر که خواهیم نه، اما آن تیره که آن سخنی که گفته مثل تیری رفته است، دیگر در اختیار ما قرار ندارد. خوب این بود دوستانم یکی دیگر از حکایه های بهارستان عبدالرحمن جامی. امیدوارم که این سر، که این نکته مهم را توانیم در زندگی خود پیاده سازیم، زیرا دوستانم سخن را دانسته گفتن و آن را داشتن نگفتن بسیار از مهمات زندگی ما و شما می باشد.
عبدالرحمن جامی در مواردی به مذمت دنیا و دلبستگی های آن می پردازد و بی اعتباری آن را گوشزد می کند. جامی در بهارستان همگان را به مبارزه با نفس و بیان فضائلی چون تواضع، جوانمردی، عبادت و بندگی درگاه حق فرا می خواند و برای تفهیم بهتر این مطالب آنها را در قالب حکایات، حکمتها، و متایبات شیرین به روش پند و اندرز و داستان و امثال با ظرافت و استادی خاص بیان می کند که هر خواننده ای را تحت تأثیر قرار می دهد. نظرات جامی در بیان مباحث اخلاقی ریشه در فرهنگ ملی اسلامی ایرانیان دارد و دیدگاه وی برگرفته از قرآن و احادیث و روایات اسلامی است. او محور اخلاق را سیر روح و باطن انسان و تهذیب نفس و دوری از فساد برای نیل به کمالات اخلاق عالی انسانی و سرانجام تقرب به درگاه الهی می داند. به باور جامی دارا بودن اخلاق شایسته هنر زندگی کردن را به انسان می آموزد. مباحث تربیتی از جمله مضامین مهم بهارستان جامی و در واقع از اهداف اصلی خلق این اثر است. اگرچه جامی در بیان مباحث تربیتی هیچ گونه تقسیم بندی خاصی قائل نشده، اما با استناد به مباحث کتاب میتوان گفت که وی در بیان مسائل تربیتی پیرو دیدگاه امام محمد غزالی بوده است. مباحث تربیتی مطرح شده در بهارستان با دیدگاه تربیتی امام محمد غزالی در سه محور خانواده، مدرسه و اجتماع مطابقت دارد. در اون مایه‌های تربیتی آن بیشتر بر پایه عدالت، توجه به زیردستان، علم آموزی، رازداری و حسن معاشرت استوار است. او برای تفهیم بهتر این مطالب آنها را در قالب حکایات، حکمتها و مطایبات شیرین به روش پند و اندرز، کیفر و پاداش و داستان و امثال با ظرافت و استادی خاص بیان نموده است، به نحوی که هر خواننده ای را تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از شگرت‌های جامی در بیان مباحث تربیتی مطایبه است. مطایبه به معنی شوخی کردن با کسی یا چیزی است و یک نوع ادبی به شمار می‌رود. هنرمند در مطایبه تلاش می‌کند که تصویری وارونه از واقعیت را نشان دهد. طنز، هزل، هجو و لطیفه از جمله شاخه‌های این نوع ادبی به شمار می‌روند. طنز مهمترین شاخه مطایبه است. طنز جامی در بهارستان در ضمن آنکه لبخندی تلخ بر لبان خواننده می نشاند، آرزوی اصلاح زشتی ها را نیز در دل و جان او می پروراند. زبان مطایبات جامی بسیار ساده است و به راحتی با خواننده ارتباط برقرار می کند. مولانای جام معنی عاطفی را به مخاطبش انتقال می دهد. کنش‌های داستانی جامی زیبا ولی محدود است. شخصیت‌های این دست از حکایات بهارستان جامی نمونه‌هایی کلی از خصایص و صفات بشری هستند. در این نوع داستان‌ها تنها یک ماجرا مطرح می شود و کمتر جایی برای توصیفات کلامی و صحنه پردازی در آنها باقی میماند. با یکی از طنزهای جامی که تصویرگر تاریکی و فساد در جوامع است، سخن را به پایان میبریم. نابینایی در شب تاریک، چراغی در دست و سبوعی بر دوش در راهی میرفت. فضولی به وی رسید و گفت: ای نادان، روز و شب پیش تو یکسان است و روشنی و تاریکی در چشم تو برابر، این چراغ را فایده چیست؟ نابینا بخندید و گفت: این چراغ نه از بهر خود است، از برای چون تو کوردلان بیخرد است تا به من پهلو نزنند و سبوی مرا نشکنند. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده ادبستان همراه شما عزیزان پی می‌گیریم. ایام به کام، روز و روزگار بر شما خوش.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده ی برنامه نعمت جوانی. امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از سلسله برنامه های نعمت جوانی رو داشته باشید. نامه مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام خطاب به جوانان در نهج البلاغه رو بررسی میکنیم با موضوعاتی که در اون مطرح شده و این قسمت به دل جوان و گرایش او در دوران جوانی اختصاص داره. جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان، کارشناس برنامه، هم در واکاوی نامه حضرت علی علیه السلام در جمع دانشجویان دانشگاه تهران هم صحبتاشون رو تقدیمتون خواهیم کرد. جوانی دوران عشق و هیجان و احساسات شدید و آتشین است. حالات و سخنان و رفتار جوان شورانگیز است. جوان اهل خرد و اندیشه است، ولی در مسائل عشقی و جنسی همه چیز را از دید و عینک احساس می نگرد و از این رو گاهی با یک کلمه از طرف جنس مخالف خود را می بازد و بعضاً در دریایی از گرفتاری و مشکلات غوطه‌ور می شود. جوان در آغاز جوانی در جنبه‌های مربوط به عشق سخنان شاعرانه‌ای بر زبان می‌آورد و از شدت غرور بر خود می‌بالد، ولی سعی می‌کند راز دل خود را مخفی کند و به کسی نگوید. با افزایش سن و توسعه عقل و تجربه، بحران هیجان به تدریج فروکش می‌کند و رفتارهای جوان رنگ منطقی و واقعی به خود می‌گیرد. جوانان از لحاظ عاطفی علاقه زیادی به همسالان و حضور در جمع آنان دارند و سعی می کنند راز دل خود را به آنها بگویند و برای همدیگر ایثار کنند و احساس می کنند در محیطی فرح بخش وارد شدند و از این رو بعضی مواقع تحت تأثیر محیط دوستانه به بزهکاری و اعتیاد نیز روی می آورند. در بینش اسلامی، اگرچه دوستی و علاقه به دوستان و اظهار علاقه به آنان از جایگاه بلندی برخوردار است، ولی باید توجه داشت که انسان نباید با هر کسی طرح رفاقت و دوستی بریزد، بلکه باید در آینده این دوستی ها تفکر کرده و اگر دوستان خود را افرادی صالح یافت، این دوستی را ادامه دهد، زیرا دوست ناصالح آینده انسان را تباه می کند و خواه نخواه انسان را به فساد و تباهی می کشاند. امام علی علیه السلام می فرمایند از همراهی و همدلی با افراد کجندیش و سست رأی و صاحب اعمال ناپسند دوری کن، زیرا آدمی به طرز تفکر و روش رفیقش خو می گیرد. جوان فردی آرمانگرا و بلند نظر است. در دورانی از عمر به سر می‌برد که دوران رشد و کمال ایمان و باور است. دوران معرفت جویی را طی می‌کند. شور و شوقی در او جاری و ساری است که او را به سوی فتح و پیروزی و تسخیر قله‌های کمال و زیبایی سوق می‌دهد. جویای معبودی مطلق و بدون نقص است. تشنه معرفت ناب و عبادت خالص است. جوان تشنه عدالت است، آن هم عدالت مطلق، مدافع برابری و برادری و انسان دوستی و خیرخواهی است. صحبت‌های ارزشمند جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران.
یه روال طبیعی چرخشی هم وجود داره، مثل چرخش کره زمین دور خورشید هستا. این چرخش طبیعی، یعنی یه وقت وجه دل شما متوجه این محبت نورانی و قشنگ هست، یه وقت میره تو مجلس روزه امام حسین، میره امام حسین دوست داره، گریت نمیاد دیگه، اونجوری باش دست و پنجه نمیتونی نرم بکنی تو دل خوده. تو مناجات همینطور، پیش همسرت نشستی دیگه اصلا بهش احساس میکنی علاقه نداری، بعضی دفعه وحشت میکنن، فکر میکنن آخ جنایت شده، این الهام قلبی، نه خبری نشده، اصلا دل آدمی اینجوریه، میچرخه. زیبایی دل آدمی هم به همین نحو است، ادبار و اقبال در دل وجود داره. حالا برسیم میخواستم گزاره های دیگری رو هم در مورد دل عرض بکنم، برسیم به یه رفقا. رفقا بیاید کنترل توجه دل رو با تمرین و ممارست به عهده بگیرید، به دست بگیرید. بیاید عملیات تأثیرگذاری بر دل به صورت آگاهانه و ارادی رو آغاز بکنید. میری سر نماز، میخوای توجه پیدا بکنی به خدا، توجه کجاست؟ هی میخوای از عوامل بیرونی کمک بگیری، خدا هم حال آدم رو میگیره، قشنگ میکنه، تو قدسی تحویل آدم میده، میگه بفرمایید خدای آخه این چه وضعیه، سر نماز تمام عوامل حواس پرتی رو خدا جمع کرده، بعد میان حواس رو جمع کن. چجوری؟ یه عملیات تکراری، دست جمعی هم باید باشه، زمانش هم دست خداست. خب خدایا من این عملیات تکراری بودنش رو تحمل کردم، ولی بذار من هم موقع حال داشتم بخوام، یه نخه من رو از آن مطبیل بلاش رو ببینم. حالا امروز بشه من روز عاشورا رو به کربلا نماز بخونم، خیلی باحال تره اینا، جوری بشه مثلا، نه به روی یه طرف احکامش هم بین چقدر سختگیرانه. یه فیلم مثلا روایت عشق هست، من اینو بذارم جلو نمازم، همچنین میگم یا کن عبود و مثلا اون فیلم رو ببینم حال کنم، نه خیلی اصلا تصویر که هیچی، نوشته درست هم باید جلو نمازت باشه. خب پاک آدم یخ میزنه دیگه، از همه عوامل استفاده مقابل ما یخ میزنه، بعد خدا میفهمه حالا توجه رو کن به من. خب خدا فقط میخواد حال ما رو بگیره، این کارو کرده، و الا اینکه معلومه که ما نمیتونیم توجه پیدا کنیم. هر کی تونست تولیدی از درون قلب خودش داشته باشه، بله اون که هنر نیست، هر موقع حال داشتی میره عبادت میکنی. مثلا من اینو از تو نمیخوام، که من این که بابا بدترین آدمای روزگارم، البته با عرض معذرت میخوام جسارت نشه، بدترین آدمای روزگارم گاهی دوست دارم بیشتر گریه کنم در خواب خدا، اون که هنر نیست. من میخوام تو بر خودت مسلط بشی، این ادبار و اقبال طبیعی قلب رو برش مسلط بشه، کم کم بتونی روش اثر دائم بگذاری، دست خودت باشه این دل. تازه وقتی دست خودت باشه این ادبار و اقبال وجود داره ها، منتها دیگه حد نوسانش اونجوری نیست که در حالت ادبار بگی من دوست ندارم نماز بخونم، میگه من نماز شب نمیخونم، و الا اونقدر پشت به خدا نمی کنی که اصلا دوست داشته باشی حتی نماز بخونی. کنترل قلب در دست میفرماید سخت‌تر از کندن یک کوه از جای خودش. در روایت برای یک کوه دماوند میتونید از جاش تکون بدید، یک کمی باد بیاد این هوای تهران پاکیزه بشه، اگه میتونید یا علی اقدام کنید، یا تکنولوژی هم مثلا، حالا شاید هم صحیح نباشه آدم از نظر بهزیستی و اینا مثلا یا طبیعت صحیح نباشه، ولی کندن کوه بالاخره کار ساده ای نیست. امام صادق علیه السلام میفرماید تغییر دادن دل از جای خودش کار ساده ای نیست. یه قوم تنبلی به وجود میان و متولد میشن، این قوم تنبل میشینن میگن خب یه دل ما رو ببر، ما هم دنبالش میاییم، دل تو نمیبره، کنترل بکن. بعد به خدا هم میگن خب خدا تو هم بیا دل ما رو ببر، دیگه همه دل ما رو میبرن، تو هم بیا ببر. بعد میشینه پای تلویزیون یه برنامه رو میبینه، میگه خوشم نیومد، دلمو نبرد، میزنه مثلا اون کانال، مثلا برنامه مذهبی ببینه، میزنه اون یکی برنامه. اصلا خدا بنا نداره این تنبلی رو به تو سرایت بده و در تو تقویت بکنه. اگه میخواست که علی ابن ابی طالب علیه السلام تو خطبه قاصه نهج البلاغه فرمود که خدا راهی داشت که پیغمبراش کاری بکنه، تو تنبلی هم بکنی دلتون رو برداره ببره. قلب تو در اوج تناسب با دین قرار داره، ولی به یه شرط، راستی تو سازوکار قلب خودت رو و رابطه خودت رو با قلب خودت میشناسی، شروع کردی گفتمان با قلب خودت رو.
تشکر میکنم از شما عزیز شنونده که به این برنامه گوش دادید، امیدواریم همواره موفق و پایدار باشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگه دارد.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت می کنم تکرار خانواده سالم را همراهی بفرمایید.
من خدا را شکر می کنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود بی پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. عزیزان شنونده، قبل از آغاز برنامه خانواده سالم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقاد های خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
شنوندگان گرامی، در این قسمت از برنامه خانواده سالم قصد داریم با شما عزیزان در رابطه با موضوع اهمیت صداقت در زندگی صحبت نماییم. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. یاران همراه، همان گونه که می دانید، صداقت و ایجاد اعتماد بهبود روابط و توسعه جامعه ها کمک می کند. شهروندان صادق یکی از دلیل‌های اصلی توسعه هر ملت هستند. به همین دلیل چنین صفت برای زندگی آزادانه، شاد و موفق ضروری است. اهمیت صداقت بر هیچ کس پوشیده نیست و شما به هر باور و اعتقاد توصیه‌های در این باره شنیده اید. راستگویی و صداقت در تمام جنبه‌های زندگی افراد مانند شغل، تحصیل، روابط عاطفی و زندگی مشترک تأثیر می‌گذارد و نبود آن می‌تواند مشکلات زیادی را سبب شود. لازم است که کمی دقیق‌تر و حساس‌تر روی این موضوع فکر کنید و اهمیت صداقت را جدی بگیرید. در این برنامه مطالب در مورد اهمیت این موضوع و نتایج و پیامدهای آن پیشکش شما عزیزان خواهیم کرد. امید است که این برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گیرد. صداقت بالاترین سطح کیفیت در شخصیت انسان است. در واقع تعهد منطقی بین رفتار و روابط اجتماعی است. صداقت برای داشتن یک زندگی موفق بسیار ضروری است. شخصی که صادق است، از تنش و درگیری بدور است و زندگی طولانی تری دارد. در صورتی که فرد مطمئن باشد، درباره تعهد و وعده‌هایش با مردم صادقانه رفتار کرده، در مورد نتایج آنها نگرانی وجود ندارد. اگر درباره حرف‌هایش شک و تردید داشته باشد و حقیقت درون آنها را پنهان کند، تنش، نگرانی، اضطراب که علت اصلی انواع اختلالات است را تجربه خواهد کرد. همچنین صداقت داشتن از آن جای اهمیت می‌یابد که منجر به بهبود مهارت‌های ارتباطی و محبوب شدن می‌شود. شما با خودشناسی بهتر می‌توانید فردی صادق باشید. اگر می‌خواهید قدرت صداقت را ببینید، با افراد راستگو بدون هیچ استراتژی و برنامه‌ریزی و فقط با قلبتان معامله کنید. مردم راستگو شما را جذب می کنند. اگر یک تاجر راستگو و درستکار هستید، مشتری های راستگو را جذب خواهید کرد و کسب و کار شما توسعه پیدا می کند. اگر در روابط صادق باشید، دوستان رو راست پیدا می کنید. البته ممکن است قسمتی از اطرافیان شما دروغگویان ماهر باشند و شما نیز قادر به تشخیص آنها نباشید، اما این تصمیم خودتان است که کدام راه را برمی‌گزینید و به مرور زمان نیز افراد مانند خود را به زندگی خود جذب می‌کنید. ممکن است همیشه راستگو بودن کار دشواری به نظر برسد، اما همین که چند بار صداقت را در زندگی خود به کار ببرید، آثار آن را در سلامت روان مشاهده می کنید. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. حسین پویا، دانشمند ایرانی، در رابطه با موضوع تأثیر صداقت در زندگی میگوید:
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام حضور شما شنوندگان ارجمند و فرهیخته و بزرگوار. دوستان عزیز، از چیزهایی که ما به شدت نیازمند اون هستیم، احساس امنیت و آرامشه. و این احساس امنیت و آرامش از راه‌های مختلفی به دست میاد. یکی از اونها اینه که در مسائل مدنی و اجتماعی مردم به دیگه راست بگن، در تعامل بین زن و شوهر راستگویی حاکم باشه، بین همسایه و همسایه راستگویی، بین مشتری و فروشنده راستگویی، در ادارات بین ارباب رجوع و مدیر راستگویی، و همینطور اگر راستگویی در جامعه گسترش پیدا کنه همه افراد احساس آرامش و امنیت میکنن و زیبایی زندگی رو لمس میکنن. اگر با هر کی صحبت میکنیم احتمال بدیم داره دروغ میگه به ما، این در وجود ما یک خلجانی، یک جولانی میده این دروغ، که در واقع نسبت به اون شخص نمیتونیم احساس امنیت داشته باشیم و این خیلی بده، خیلی زشته. باید زن نسبت به شوهرش و همینطور بچه ها، برادر، خواهر، همسایه، وقتی با هم صحبتی میکنیم، قراری میذاریم، گزارشی میدیم، راست باشه. اگه راست بود طرف با خیال راحت اون سخن رو نوش جان میکنه و پذیرا میشه و در زندگی اون رو کارآمد و به درد بخور احساس میکنه. اگر دروغ باشه محیط آلوده میشه، کثیف میشه مثل مزبله و این بوش به مشام که برسه انسان رو متنفر میکنه. صداقت یعنی خوشبویی، یعنی معطر بودن فضا، یعنی احساس آسایش و آرامش داشتن، و اینا نعمت های کمی نیست. باید به دنبال گسترش صداقت و راستگویی باشیم در همه جا، تا از هر کسی حرفی شنیدیم مثل این باشه که واقعا اون چرا که او گفته خودمان دیدیم و با واقع او رو منطبق می‌بینیم. این در این شرایط هست که آدم لذت اون راستگویی رو تو زندگیش لمس می‌کنه و طبعا اثرگذار روی بچه‌ها، روی خانواده و محیط هم هست. درود و خدا بر شما شنوندگان عزیزمند و بزرگوار.
یاران همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. صداقت یکی از صفات بارز انسانهای خوب است. کسی که در رفتار خود صداقت ندارد و دروغ میگوید، اول به خودش آسیب میزند و بعد به جامعه، چون انسان یک موجود اجتماعی است و همه رفتارها و گفتارهایش در کل جامعه و خانواده تأثیر گذار است. کسی که دروغ میگوید مجبور است برای اینکه دروغ اولش آشکار نشود دروغ بزرگتری میگوید. بعضی وقتها هم این فرد یادش میرود که دروغ گفته و خیلی زود خودش را آشکار میکند. دروغ کلید تمام بدی ها و پلیدی هاست. پس تا می توانیم باید از آن دوری کنیم و در عملهای خود صادق باشیم. parstode.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. عزیزان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، پایان بخش برنامه امشب رادیو تاجیکی جاذبه های ایران زمین است. شنونده باشید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. عزیزان همراه، وقتتون بخیر، تنتون سالم، انشاءالله در پناه خدا باشید و بهترین ها نصیبتان گردد. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما بزرگواران. یاران صمیمی، میلاد با برکت حضرت معصومه سلام الله علیها را حضور شما عزیزان تبریک عرض می کنم و برنامه این هفته را تقدیم حضور شما خوبان می کنم. خدمتتون باید به عرض برسانم که به مناسبت میلاد با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها برنامه جاذبه های ایران زمین رو در این هفته اختصاص دادیم به آشنایی شما خوبان با استان قم. انشاءالله که وقت داشته باشید با ما همسفر باشید در این سفر رادیویی از طریق امواج رادیویی برنامه جاذبه های ایران زمین. درود بر شما. دوستان، استان قم با وسعت 11240 کیلومتر مربع بین مدار 34 درجه و 15 دقیقه تا 35 درجه و 15 دقیقه عرض شمالی نسبت به خط استوا و 50 درجه و 30 دقیقه تا 51 درجه و 30 دقیقه طول شرقی نسبت به نصف نهار گرینویچ در بخش مرکزی ایران قرار دارد. شنونده های عزیز و ارجمند، جاذبه های تاریخی فرهنگی استان قم شامل خانه، امامزاده، مدارس، کاروانسرا، بازار، مساجد، قلعه، پل، حمام، تپه، آبانبار و غار می باشد. ابتدا به خانه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که به بیت حضرت امام خمینی معروف است می رویم. منزل امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در شهر قم ساختمانی بسیار ساده و شامل زیرزمین و طبقه همکف است. استقرار فضاها به گونه است که پلکان میانی ساختمان را به دو بخش بیرونی در شرق و اندرونی در غرب تقسیم می کند. با توجه به ویژگی‌های معماری احتمالاً این بنا در اوایل قرن حاضر ساخته شده است. این خانه در حدود سال 1335 توسط حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه خریداری و تا سال 1343 توسط معظم الله مورد استفاده قرار گرفت. خانه ملا صدرا محمد ابن ابراهیم یحیای شیرازی. محمد ابن ابراهیم یحیای شیرازی معروف به ملا صدرا از بزرگان فلاسفه، از بزرگترین دانشمندان جهان در حکمت الهی و سرآمد حکمای اسلامی است که در سال 979 یا 980 هجری قمری در شهر شیراز دیده به جهان گشود. او پس از کسب مقدمات علوم در شیراز برای تکمیل تحصیلات عازم اصفهان و پس از کسب اجتهاد نزد اساتیدی همچون شیخ بهایی و میرداماد به جهت مخالفت عده‌ای از علمای ظاهربین اصفهان را ترک و برای تزکیه نفس و سیر و سلوک به قریه‌ای نزدیک قم آمد. دوران خلوت گزینی و سلوک معنوی ملا صدرا در کهک 7 و بنا به قولی 15 سال به درازا کشید.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
خانه حاج علی خان زند. خانه حاج علی خان زند در مرکز بافت قدیمی شهر قم معروف به محله چهاربردان در کوچه گذرقلعه قرار دارد. با توجه به فرم و مصالح بکار رفته ساختمان متعلق به اواخر قاجار یعنی حدود 130 سال پیش است. این عمارت شامل سه بخش است: شاهنشین تابستانی با بادگیر منفرد، شاهنشین زمستانی که فضای بیشتری را در بر می‌گیرد، و بخش سوم مخصوص خدمه که در جبهه غربی جای دارد. خانه زند در سال 1379 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید و در اختیار سازمان میراث فرهنگی استان قم قرار گرفت و در سال 1380 مرمت اساسی شد. خانه سید حاجی روحانی. خانه سید حاجی روحانی در بافت قدیم قم در کوی گذرقلعه منشعب از محله چهارمردان قرار دارد. این بافت دارای مراکز مذهبی فراوانی است که مسجد و مدرسه امام صادق علیه السلام در کنار آن از جمله آنهاست. این ساختمان دارای دو قسمت اندرونی و بیرونی بوده و منسوب به دوره قاجاری است.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
خانه آیت الله عظما بروجردی، بنا متعلق به سال 1312 هجری قمری است. این بنا برای شخصی به نام مرحوم سید علی اکبر بلورفروش تاجر معروف قومی به سال 1312 هجری قمری ساخته شده است. بعد از آمدن حاج عبدالکریم حائری از دی مؤسس حوزه علمیه به قم، ایشان به مدت 7.5 سال در این منزل اسکان یافتند. سپس با آمدن حضرت آیت الله بروجردی به قم در سال 1324 به مدت 15 سال تا زمان فوت در این منزل به صورت مستأجر اقامت یافتند، تا اینکه در سال 1339 هجری قمری حاج مهدی صبوحی بانی مسجد مهدیه و بیمارستان مهدیه تهران این منزل را از آقای بلوفروش برای مرحوم بروجردی خریدند. آیت الله بروجردی مالکیت بنا را ثلث مال قرار دادند که عواید آن صرف عزاداری سیدالشهدا شود. کل مساحت بنا 1200 متر مربع است که 400 متر مربع آن زیر بناست. سفرهای تفریحی، سیاحتی شما و آشنایی با جاذبه های ایران زمین از طریق امواج رادیویی با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی خراسان رضوی. با ما همراه باشید. بفرمایید. آب انبارهای استان قم. آب انبار البرز. این آب انبار در بخش کهک، شهر کهک و در کنار مسجد جامع و گورستان قدیم شهر واقع است و از دوره قاجاریه به جای مانده است. آب انبار پاچیان. این آب انبار در بخش جعفریه در روستای پاچیان قرار دارد و به دوره قاجاریه تعلق دارد. آب انبار چل اختران. این آب انبار در شهر قم پشت بقعه چل اختران واقع شده و از دوره قاجاریه به جای مانده است. آب انبار سلماسی. آب انبار سلماسی به مانند اکثر آب انبارهای قم دارای قسمت‌های مختلفی مانند سردر ورودی، راهپله، بادگیر و مخزن است که به شکل مربع ساخته شده است. کتیبه‌ای که به خط نستعلیق سفید رنگ وجود دارد شامل اشعاری در وصف و متن امام حسین علیه السلام است و متضمن نام سازنده و تاریخ ساخت بنا در سال 1365 هجری قمری که گویا بعد از ساخت مسجد این کتیبه اضافه شده است می باشد. کتیبه دیگر سردر ورودی در سمت چپ ایوان دیده می شود. در این کتیبه با خط نستعلیق نام سازنده و تاریخ ساخت بنا در سال 1355 هجری قمری دیده می شود. آب انبارهای دیگر استان قم: آب انبار طیب و طاهر، آب انبار کاج، آب انبار کاروانسرای صدر آباد، آب انبار آجوری، کاروانسرای پاسنگان می باشد. و اما غارهای استان قم: غار وشنو در 60 کیلومتری قم در کوه اردهال 4 غار قرار دارد که در داخل یکی از آنها منبع عظیمی از آب وجود دارد. این آب از شکاف کوه سرازیر می شود و به صورت چشمه فوران می کند. این غار یکی از جاذبه های بسیار دیدنی استان قم به شمار می رود. غار کهک در 30 کیلومتری جنوب شهر قم واقع و یکی از آثار طبیعی و باستانی استان قم به شمار می رود. معرفی جاذبه های طبیعی استان قم. باغ و پارک ملی کویر. پارک ملی کویر مجموعه با ارزشی است که نشان دهنده نمونه‌های تقریباً بکر و دست نخورده ای از طبیعت است که به دلیل داشتن ذخایر با ارزش گیاهی، جانوری و سایر ویژگی‌های استثنایی متنوع از مجموعه‌های میراث فرهنگی و ملی کشور محسوب می‌شود. این پارک نمونه‌ای از اکوسیستم‌های خشک و بیابانی است که مقدار باران ناچیز آن اجازه فعالیت‌های کشاورزی را نمی‌دهد، ولی امکان رشد و گسترش پاره‌ای از گیاهان را دارد و به همین دلیل زیست برخی از جانوران در آن مقدور است. روز 23 ربیع الاول سال 201 هجری قمری روز ورود حضرت معصومه سلام الله علیها مسیر صابه به قم است. در این روز مردم قم به اتفاق موسی بن خزرج که بزرگان قم و از ارادتمندان به اهل بیت علیه السلام بود تا بیرون شهر به استقبال آن حضرت می روند و موسی بن خزرج که افسار شتر حضرت را به دست داشت آن بانوی بزرگوار را به منزل شخصی خود هدایت می کنند. امثال خادمان حرم آن حضرت در این روز طی یک حرکت نمادین به استقبال آن حضرت می روند و این روز را گرامی می دارند. مراسم لاله‌گردانی یا شمدان‌گردانی حرم حضرت معصومه سلام الله علیها از جمله مراسم‌های زیبا و دیدنی است. این مراسم مخصوص خادمان حرم است که هنگام تغییر کشیک انجام می‌شود. شنونده های عزیز و ارجمند، از این که با برنامه جاذبه های ایران زمین این هفته با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. در این برنامه از طریق امواج رادیویی با شما سفری داشتیم به استان قم و آشنا شدیم با برخی از مناطق تاریخی و طبیعی این استان. امید است که این برنامه طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، از اینکه با برنامه‌های رادیو تاجیکی با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما عزیزان همراه را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
که تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. این موضوع هم نباید فقط در حد حرف بمونه، باید اندیشمونم مثل حرفمون باشه. اینجوری نشه که حرفمون این باشه اندیشمون اون. حالا اون چیه؟ نه، همین لباس زیباست نشان آدمیت. زیبایی انسان و زیبایی برای انسان در اندیشش و در نگاهش. پس زیبا ببینیم تا زندگی زیباتر بشه. بریم سراغ لطیفه بعدی. نوشتند که شخصی در مجلسی مدت زیادی سخنرانی کرد و در خاتمه گفت ببخشید که سخن من طول کشید چون ساعت نداشتم. یک نفر از ته سالن فریاد زد اگر ساعت نداشتی پشت سرت که یک تقویم بود. بله، اگر بخوایم در بین لطیفه ها نمونه‌ای برای شگرد اغراق بیاریم این میتونه مثال خوبی باشه. در شگرد بزرگنمایی و اغراق فرد در توصیف زیاده روی میکنه و اینطوری میشه که در این لطیفه حالا سخنران یک ساعت مثلا بیشتر صحبت کرده، فرد اشاره میکنه به تقویم. یعنی در توصیف زیاد صحبت کردن سخنرانی که مثلا یک ساعت بیشتر حرف زده به طور غیر مستقیم داره میگه شما یک دو روز زیاد حرف زدی. برای مثال جناب ابو تراب جلی، شاعر و طنز پرداز خوب کشورمون، شعری دارند. بیتی از اون رو خدمتتون عرض میکنم. در توصیف بچه‌ای که هرچی شیر میخورده سیرمونی نداشته، جناب جلی اینطور فرمودند که نکردی شیر مادر هیچ سیرش، سه گاو شیرده میداد شیرش. ممنونم که همراه ما هستید و نیشدارو رو میشنوید از رادیو ایران. بریم سراغ مطبوعات قدیمی، هفته نامه گل آقای 26-7 سال پیش، مجله که همیشه این بیت زیبا روی جلدش نوشته میشد: خنده رو هر که نیست از ما نیست، اخم در چنته گل آقا نیست. ایشالا تو چنته همه ما لبخند و سرور و شادی و سلامتی باشه. در این شماره از هفته نامه گل آقا خبری از جراید نقل شده و کارتونی روی جلد کشیده شده. خبر اینه: مردم میگویند